نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهترین. کافی ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیاناً قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. رسیدیم به بازار تهران امروز یک شنبه 26 فروردین 1403. خیلی خوش آمدید. و اما امروز در برنامه بازار تهران میپردازیم به این موضوعات: در بخش به توان ما نگاهی خواهیم داشت به تأثیر تولید مبلمان داخلی در تحقق شعار سال. صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رو درباره تدوین بسته پیشنهادی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم خواهیم شنید. با آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر قرار هست صحبت بکنیم راجع به موضوع حراج سکه که از طرف بانک مرکزی خبرش رسیده که قرار هست انجام بشه. گفتگویی داریم با آقای مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه، درباره سرمایه گذاری در بورس و روش‌های اون. با مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایر دامداران متحرک کشورمون صحبت می‌کنیم و می‌پردازیم به نقش عشایر در تحقق شعار سال. و با رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار صحبت می‌کنیم درباره بی‌اعتبار بودن مجوزهای مرکز بهبود محیط کسب و کار. لطفاً همراه ما باشید. شما هم هر موضوع و هر سوالی پیرامون بخش‌های مختلف که من اعلام کردم خدمت شما اگر داشتید، میتونید با سامانه پیامکی ما 3094 با ما و همکارانمون در این برنامه در میون بگذارید. ازتون دعوت می‌کنم که همراه باشید با برنامه امروز بازار تهران. خب در بخش اول گفتگوهامون در حالی که ساعت 11:04 است خدمت آقای مهران عزیزی هستیم، کارشناس بازار سرمایه. سلام میکنم به شما آقای عزیزی، ایام به کام باشه، انشالله خیلی خوش آمدید، خوبید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام ارادت خدمت شما همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون آقای عزیزی. به هر حال در طول این مدت که در خدمت شما بودیم ما با این موضوع آشنا شدیم و البته با تعاریف شما و توضیحاتی که دادید که بازار بورس کلن و به طور کلی بازاری است که اگر برای سرمایه گذاری ما اون رو انتخاب میکنیم معمولا در دراز مدت ممکنه که این سرمایه گذاری خودش رو نشون بده و به سود برسه، اما اونهایی که به هر حال همیشه علاقمند هستن که اطلاعات بیشتری راجع به بورس و سرمایه گذاری و نوع فعالیت در این بازار بدانند، امروز ما میخوایم ازشون که حتما شنونده این گفتگو باشن و اطلاعات خوبی را از شما بگیرن که اگر کسی واقعا بخواد در بورس و بازار سرمایه مؤثر باشه، مفید باشه و ورود بکنه چه علمی باید داشته باشه و آگاه به چه موضوعاتی باید باشه.
بله خب همونطور که خدمتتون عرض کرده بودیم یه بازاریه که ما نباید کوتاه مدت بهش نگاه کنیم، یه بازاریه که خب به واسطه نوع دارایی که داخلش هستش طبیعتاً دارایی ریسک پذیری هستش، ما نمیتونیم با مدل دارایی های دیگه اینو کلاس های دارایی دیگه بیایم اینا رو مقایسه بکنیم، بنابراین خب به فواخر زمان میتونه حالا پنیک های هیجاناتی داخلش رخ بده، به خاطر همین ما همیشه دوستیم که به صورت بلند مدت به این موضوع نگاه بکنن.
بله.
که خب حالا سرمایه‌گذار دچار استرس نشه یا اتفاق تصمیماتی به عبارتی نگیره که حالا در اصل ممکن باشه که در آینده از تصمیم خودش پشیمون بشه.
بله.
این موردی بود که شما فرمودین بلند مدتی بازار.
بله بله
جان.
و خب آقای عزیزی معمولا کسایی که در بازار سرمایه فعالیت دارن معمولا هر روز در جریان اتفاقات این بازار هستن، یعنی نمیشه که شما اگر میخواید در بازار سرمایه حضور داشته باشی و مؤثر باشی و حالا به هر حال سود ببری و مانع ضرر باشی از این بازار دور باشی، به هر حال باید اطلاعات خوبی داشته باشی و به روز این موضوعات رو پیگیری بکنی. این اطلاعات رو آدم از کجا میتونه کسب بکنه؟
اطلاعاتی که من سرز میکنم ولی قبلش داخل فرانده درستم خدمتی که حالا الزامی هم نداره که سرمایه گذار مخصوصا به اون دیدی که ما خدمت رو کردیم نیاز باشه که هر روز حالا تابلو رو نگاه بکنه، حالا خب به واسطه اینکه فرد سرمایه گذار کنجکاوی خودش رو بخواد حالا عدد روز فوت رو ببینه، بله خب طبیعیه، اما خواستم از شما خدمتتون که الزامی نیستش. مورد بعدی هم که فرض شما از کجا میتونه این دیتا رو برداره، خب طبیعتاً آنلاین همه کارگزاری ها این درست امکان رو در اختیار مشتریان قرار میده.
بله.
خب طبیعتاً سایتی که درست سایت خود سازمان بورس هستش، سایتی که با نهاد درست tsetc.com تمام دیتا از بود ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد معاملات، اتفاقاتی که اون روز داره درست افتاده روی هر کدوم از این نمادها، حالا و اینکه حالا هر کدوم از نمادها که تأثیری بر شاخص گذاشتن و حالا شاخص‌های منتخب دیگه در کدوم صنایع حالا چه روزی بازار بهتر بوده بدتر بوده و حالا فردگی میخواد تحلیل میکنه به چه دلایلی این اتفاقات رخ داده،
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای عزیزی، سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید، توضیحات بسیار خوبی از زبان شما شنیدیم، انشاءالله روزهای دیگر هم باز همراهتون خواهیم بود. ایام بکام و خداحافظ.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران.
بازار تهران.
متشکرم که همراه و شنونده ما هستید. در بخش به توان ما میپردازیم به فعالیت‌های بخش‌های مختلف تولیدی که میتونن در تحقق شعار سال تأثیرپذیر باشن. امسال البته امروز در این برنامه میپردازیم به بخش تولید مبلمان داخلی و تأثیرش در تحقق شعار سال.
من شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
زمانی وارداتی بود و مختص قشر خاصی. پس از مدتی ساخت این کالا با روحیات و سبک زندگی ایرانی فراگیر شد و کم کم بازار آن رونق گرفت. حالا هزاران واحد صنعتی به تولید این کالا مشغولند.
ما تمام محصولاتمون داخلی داره تا کارخونه تولید میشه و میتونم بگم که حتی از مشابه خارجیش هم کیفیتش بهتره.
ما حدود به 60,000 تا واحد صنفی داریم، 2,000 تا صنعتی در کل کشور که اینا دارن الان توی این صنعت فعالیت دارن.
صنعت مبلمان جزو بزرگترین صنایع کشور محسوب میشه. به نوعی در بخش اشتغال زایی و صنایع کوچک و متوسط بعد از صنعت خودرو بزرگترین ترنوور مالی رو داره.
گردش مالی این صنعت بیش از 200,000 میلیارد تومان در کشور تخمین زده شده.
پیشرفت این صنعت در کشور موجب شده که نمونه های داخلی این کالا طرفداران بیشتری داشته باشد، نه فقط در ایران بلکه حتی در برخی کشورهای جهان.
من فکر میکنم ایرانی ها در کنار ظرفیت، استعداد و مهارت خیلی زیادی در طراحی مبلمان دارند. راغب هستم با ایرانی ها کار کنم، زیرا فرهنگ بسیار غنی دارند و فرهنگ برای ما خیلی مهمه. همانطور که در آلمان هم در زمینه های مبلمان کارهای بزرگی انجام دادیم، مایلیم با ایرانی ها هم همکاری کنیم.
توان رقابت با برندهای اروپایی داریم، حتی توان صادرات رو داریم.
در سالهای گذشته بالغ بر 70-80 میلیون دلار صادرات داشتیم. این توانایی وجود داره که با کمک دولت، با کمک وزارت سمت، صادرات به بالای 500 میلیون دلار برسه. نه خیلی طولانی، ظرف 4-5 سال.
اربیل علاقه یه نمایشگاه 2000 متری افتتاح کردیم. تمام کالاهامون که توی داخل تولید میشه به اونجا صادر کردیم و انشالله برنامه بعدیمون واسه صادرات کشورهای عربی و کشور روسیه است.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران، قابلیت صادرات مبلمان به کشورهای همسایه ایران به لحاظ نزدیکی ذوق و سلیقه مزیتی برای این صنعت به شمار می آید.
کشورهای مثل امارات، عمان، قطر، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، بیش از 12-13 تا کشور هدف هست که با ایران بالغ بر 400 میلیون مصرف کننده داره.
تولید کنندگان این صنعت معتقدند
در یک کشوری مثل قطر، در یک کشوری مثل امارات، در خود کشور ترکیه، در خود کشور چین که ما یک فضای بازی رو داریم که میشه رقابت بکنه، امروز حرفهای زیادی رو برای گفتن داره.
استفاده و استقبال مردمی از مبلمان ایرانی تا جایی است که در استانها و مناطق مختلف کشور قطبهای تولید مبلمان ایجاد شده و محصولاتشان را به نقاط مختلف ارسال میکنند.
ظرفیت تولید سالیانه صنایع مبلمان در شرک صنعتی خود بیش از 50,000 دست مبل می باشد که گردش مالی 250 میلیارد تومان برای شرک صنعتی خود در پی دارد.
راسته مبلمان منبت داریم که شاید یک جایگاه ویژه‌ای به شهر ملایر داده.
حدود 10,000 کارگاه منبت در استان فعال هستند و میزان اشتغال مستقیم این کارگاه ها تقریبا قریب به 20,000 نفر هست.
مراکز توزیع مبلمان هم که سابق بر این فقط در تهران بود، اما الان تقریبا در اکثر شهرها ما یه بازار مبلمان داریم. عمده اونها در تهران منطقه یافت‌آباد هستش، منطقه دلاوران هست.
کلن برند ساخت ایران به سابقه‌ای که داشته مخصوصا تو بخش نساجی برای مشتری‌ها حتی یه مقدارم گرونتر میگن ایرانیه و اینو خیلی دوست دارن، برعکس داخل که خیلی موقع جنس خارجی رو ترجیح میدن مشتری‌ها و ایرانی رو خیلی نه. خارجی‌ها میگن به سابقه ای که صادرات نساجی داشتیم، خب نساجی یکی از کارهای پر سابقه صادراتی داشته ایران. به اضافه این استاندارد اروپا رو داریم، استاندارد ملی ایران رو داریم، از بابت کیفیت با جنس خارجی برابری میکنه.
کیفیت، طراحی متفاوت و قیمت رقابتی مزیت‌های صنعت مبلمان ایران در بین تولیدات جهانی است و با ظرفیت و توان تولید کنندگان داخلی رقم 70 میلیون دلار صادرات فعلی در این صنعت امکان جهش و رونق بیشتری در بازارهای بین المللی دارد.
رادیو تهران، صدای همدلی و امید.
بله، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه تولید کنندگان کشورمون، خاصه اونهایی که در صنعت مبلمان فعالیت میکنن. ساعت 11:14 است. اینجا همچنان شبکه رادیویی تهران و برنامه بازار تهران هست. ارتباط تلفنی ما با مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران برقرار شده، آقای فضل خرم. سلام میکنم خدمت شما آقای فضل خرم، انشالله که ایام به کام باشه، سلامت باشید هر جا که هستید، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
منم خدمت سرکار عالی خانم نصباتی باشم، برنامه رادیو بازار سلام عرض دارم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. در برنامه بازار تهران ما معمولا سعی میکنیم که بپردازیم به تحقق آنچه که به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی میتونه به تحقق شعار سال کمک بکنه. امسال مشارکت مردمی رو خیلی مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال ارجح دونستن و بهش اهمیت دادن. خب به هر حال عشایر محترم ما هم نقش به سزایی میتونن داشته باشن در رونق اقتصادی کشورمون. شما که حالا مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری این عزیزان هستید، الان اوضاع عشایره کشورمون چگونه است و خب با چه نگاهی و با چه تصمیم‌های درست‌تری میشه تأثیر اونها رو بیشتر کرد در افزایش رونق اقتصادی کشورمون؟ بفرمایید.
خیلی متشکرم. همونطور که استفسار دارید، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، جامعه عشایری بیش از 251,000 خانواره.
بله.
و در حالی که بر اساس عضویت در شبکه تعاونی‌های عشایری 383,000 خانواره، یک تفاوت معناداری داره. بیش از 40% دام سبک کشور در اختیار جامعه عشایری. و بر اساس این اطلاعات بیش از 25%، یعنی حدود 195,000 تن گوشت تولید میکنه و به تعبیری به ازای سرانه هر ایرانی 2 کیلو در سال گوشت تولید میکنه که میشه مثلا 1/5 سرانه مصرف. اگر 10 کیلو فرض کنیم سرانه مصرفی جامعه توسط جامعه عشایری تولید میشه.
بله.
خب ارزش ریالی این تولید حدود 97500 میلیارد تومانه. در حقیقت وقتی که بخوایم اینو یه مقدار بهینش بکنیم، با توجه به اینکه شعار سال هم جشن تولید با مشارکت مردم هست، مقدماتی فراهم شده از سال گذشته در حقیقت در راستای تولید قراردادی گوشت قرمز که هم وزیر محترم خیلی عنایت ویژه داشتن، هم مسئولین دینش به ویژه ریاست محترم سازمان امور عشایر، ما سال گذشته از 122,000 تن قراردادی که منعقد کردیم 95,000 تنش رو توزیع کردیم و این زمینه را فراهم کرد که دامی که به وزن کافی نرسیده بود به بازار عرضه نشد و به وزن کافی رسید و برنامه ریزی کردیم امسال رو به امید خدا در حقیقت با 1,500,000 رز شروع بکنیم.
بله.
که برابر ما اینه که در برنامه‌ای که داریم با 15,000 تن افزایش تولید در گوشت قرمز شروع بکنیم، در 5 سال 50,000 تن افزایش گوشت قرمز، یعنی 195,000 تن در 5 سال آینده به 245,000 تن برسید. بسترش باید فراهم بشه.
آها.
که مقدماتش فراهم شد. یکی از مهمترین موانع این قضیه به اصطلاح موانع قانونی است، یعنی
درسته
اون ضمانت‌های قانونی که باید ارائه بشه، قانون بهش اشاره کرده. در حوزه تولید باید دولت محترم عنایت ویژه داشته باشه، کما اینکه این کار در سال جاری انجام شد، یعنی به جای اینکه ضمانت‌نامه بانکی در تهیه بشه در اختیار دولت قرار داده بشه، با چک و صفحه اتحادیه مرکزی این کار انجام شد که جای تقدیر داره. خب در کنار این، صنایع دستی 35% تولید صنایع دستی کشور جامعه عشایری داره تولید میکنه که ارزش آن حدود 12,000 میلیارد تومان توسط عشایری است، یعنی یه چیزی حدود 17,000 میلیارد تومان کل ارزش بازار داخلی است و 320 میلیون دلار ارزش صادراتی است که متوسط اون میشه 12,000 میلیارد تومان در حقیقت ارزش تولید صنایع دستی جامعه عشایری.
بله.
ما الان برنامه‌ریزی کردیم به عنوان 4 تا محور فعالیت هایی که صنایع دستی، جهان دارویی، گردشگری و زنجیره تولید.
اها.
که بتونیم انشالله با تنوع بخشی به این فعالیت ها بستر مناسبی را برای ارتقاء توان اقتصاد جامعه عشایری فراهم بکنیم که دولت انشالله محترم در این خصوص تفسیر اجرایی اعتبارات خوبی را لحاظ کرده و سازمان امور عشایری هم انشالله سیاست گذاری شده
انجام میده.
بله آقای فضل خورم، پراکندگی عزیزانمون عشایری که در کشورمون هستن بیشتر به چه نقاطی در کشور برمیگرده؟ و حالا به لحاظ به هر حال خیلی هم فکر میکنم که زندگی دامها و مخصوصا زندگی خود این عشایر عزیز به میزان بارندگی و به هر حال در واقع ترسالی خیلی اهمیت داره و خیلی متصل هست. امسال وضعیتشون چگونه است؟ این پراکندگی ها هم اگر نقشش رو برای ما بگید که کجاها ما عشایر عزیزمون ساکن هستن، این رو بدونیم که کجا به کجا حرکت میکنن. بفرمایید.
ممنونم با این نگاه زیباتون به موضوع.
بسیار دارید.
جامعه عشایری در دورترین نقاط، یعنی آخرین نقاطی که توی کشور وجود داره و مرزبانی ها هست، در عمدتاً در اقصا نقاط کشور مستقر هستن.
بله.
به جز استان کردستان که نه اینکه اونجا عشایر وجود نداره، بلکه ما شناسایی نکردیم در اون مقطع، چون مسئله جنگ و اینها، جنگ و چیز به اصطلاح اون مباحث داخلی بود، شناسایی واقعی نشد. در همه استان ها عشایر وجود داره. عمدتاً عشایر ما در استان فارس، چهارمال، بختیاری، کرچیلی، بورحمت، کرمان، سیستان، بلوچستان اینها هستن.
بله.
منتها در آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و همه اینا پراکنده شدن توی کرمانشاه و ایلام. و عرض میکنم که تمام خطهای مرزی ما را اگر شما بخواید یه ترسیمی داشته باشید، عشایر به عنوان مرزبان اون خط ها الان استقرار داره و تولید میکنه، بچه به عنوان یک نگهبان و مرزبان کشور هم هستش.
درسته. بله. بعد وضعیت طبیعت و به هر حال باران و
بارش هایی که توی این یک ماه گذشته خداوند رحمتش رو نازل کرد و واقعا اونجایی که ما میمونیم همیشه خداوند عنایت میکنه و بستر خوبی را فراهم کرد که یه مقدار اون تنش‌های روانی کاهش پیدا کرد.
انشاءالله
فکر میکنیم که سال خوبی را داشته باشیم و بتونیم تولیدمون را افزایش بدیم. اینو از برکات خداست که بسترش رو فراهم کردم. اینجوری که حضرت علی فرمودید،
بله،
بیشترین مثلا اتکای این عزیزان به منابع طبیعی و مراتع هست که در حقیقت خداوند با این بارش رحمتش انشاءالله
انشالله. خیلی ممنونم. فرمودید که دولت محترم هم به هر حال داره همه تلاشش رو میکنه که عشایر عزیزمون به بهترین نحو و به بهترین شکل و شیوه هم مؤثر باشن در بخش اقتصاد و تولید کشورمون، همین که خودشون به هر حال به آسایش و آرامش و رفاه برسن. خدا رو شاکریم از این بابت و از شما خیلی تشکر میکنیم آقای فضل خورم. برای شما آرزوی سعادت میکنیم. خدا حافظتون باشه. متشکرم. خدا نگهدار شما.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنند.
همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنن، صاحب نظران همکاری فکری کنن و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنن.
رادیو تهران، صدای همدلی و امید.
ساعت 11:23 دقیقه است. اینجا رادیو تهرانه. در طول هفته‌های اخیر وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت درباره تدوین بسته پیشنهادی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم صحبت کردن. البته عرض کردم که این صحبت‌ها مال همین چند هفته اخیر هست، ولی چون موضوع اقتصادی است میخوایم که خدمت شما این بسته صوتی رو تقدیم بکنیم. صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رو بشنوید. چند روز پیش انجام دادن این صحبت‌ها رو.
دایر جمهور دستور دادن بعد از نامگذاری سال 1403 با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارتخانه‌های تولیدی کشور، بسته سال 1403 به شکل کانفرانس بسیار خوبی برگزار شده. ما بتوانیم به زودی ویرایش نهایی اون رو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسبب و اطلاع رسانی کنه. من از این فرصت استفاده کنم دو خبر خوب رو برای تولید کنندگان عزیز کشورمون عرض بکنم. با توجه به اینکه بخش اول لایحه یعنی قانون بودجه سال 1403 در 27 اسفند ماه از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و دولت مکلف بود که بخش دوم بودجه 1403 رو آماده بکنه که خب ارسال هم شد در روزهای گذشته. ما مواجه شدیم با اینکه رهبر معظم انقلاب مجدد بر مسئله مهم جهش تولید تاکید کردن، بنابراین دولت در سال 1403 برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی رو گنجاند به عنوان لبیکی به عنوان جهش تولید در سال 1403، که این خب در سابقه لوایح بودجه کشور بی سابقه است که یک دولتی 3 سال متمادی 2%، 5% و 7% کاهش نرخ مالیات بر تولید رو مستمراً در دستور کار خودش قرار بده. این یک خبر خوش برای تولید کنندگان که امیدوار هستیم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی بتوانیم این رو به عنوان یک دستور کار تولید گرا و تولید محور عرض بکنیم. خبر دوم هم برمیگرده به بخش صادرات کشور که نقش بسیار مهمی رو در تولید و در ارزآوری کشور دارن. با پیشنهادی که بانک مرکزی داد، ما هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان رو اصلاح کردیم. امیدوار هستیم ظرف 1 هفته 10 روز آینده در صحن هیئت وزیران هم به تصویب برسه. نکته مهم آیین‌نامه سال 1403 عنصر امتیاز صادراتی است که خب برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که خب ماها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید و صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. سومین نکته هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هست که قبلا در هیئت وزیران مصوب شده بود، اما زمان اجرای مواد 24 و 30 فرا رسید که خب عنصر پیش بینی پذیر کردن متغیرهای اقتصادی رو و اینکه مقررات باید مدت‌ها قبل از اجرا اعلام بشه به تولید کنندگان و غافلگیر نشن تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور، به عنوان عنصری که دولت رو و دستگاه‌ها رو منضبط می‌کنه و اطمینان خاطر رو هم برای صادر کنندگان و تولید کنندگان فراهم خواهد کرد.
بله، صحبت‌های وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بود که درباره تدوین بسته پیشنهادی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم طرح‌هایی را مطرح کردند. همچنان همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفتن هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی دارای شناسه یکتا نداشته باشد از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی بدون مجوز محسوب می شود. الان با تلاش فراوان همکاران من، جناب آقای امیر سیاه، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، آمدن روی خط ارتباطی برنامه ما. آقای سیاه سلام می کنم به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما، تبریک ایام و پیروزی.
متشکرم.
سپاسگزارم ازتون. همینطور ما هم به شما تبریک میگیم این ایام رو. آقای سیاه، شما فرمودید که هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی دارای شناسه یک تا نداشته باشه از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی بدون مجوز محسوب میشه. این بدون مجوز بودن چه تأثیری در کسب و کارشون داره این عزیزان، و اگر بخوان کارشون رو قانونی بکنن این مجوزها رو با چه شرایطی براشون صادر میکنید؟ بفرمایید.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها هر فعال اقتصادی باید مجوز الکترونیکی تا حالا گرفته باشه. اگر مجوز کاغذی داره هم به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنه، خیلی آسون ظرف چند دقیقه، اگرم وارد بشه ظرف یکی دو دقیقه میتونه به اصطلاح مجوز